رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 19 مارس. در آغاز سرخط خبرها. جعبه سیاه هواپیمایی که در فرودگاه راستاوی لبیدان روسیه به فاجعه دچار شد پیدا شده است. رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه در حرب میدان واقع در ناحیه قبادیان به پایان رسید. و تروریست احتمالی بمبگذاری های ماه نوامبر سال گذشته پاریس بازداشت گردیده است. تفصیل خبرها. جعبه های سیاه هواپیمای بوئینگ 737-800 پیدا شده است. این هواپیما در فرودگاه راستاوی لبیدان روسیه با فاجعه دچار شد. ژانا تریخوا نماینده وزارت نقلیات روسیه در این باره به مطبوعات خبر داده است، ولی مقامات انتظامی میگویند که یکی از جعبه ها پیدا شده است و جستجوی جعبه دوم ادامه دارد. نماینده رسمی بخش نقلیات ریاست کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که دو تعبیر اصلی که شاید سبب سقوط هواپیما شده است بازرسی می شود. یکی اشتباه خلبانان هنگام اداره هواپیما در وضع بد هوا و دیگری نقص فنی هواپیما. این هواپیما از دبی به هوا برخاست و باید در راستاوی لبیدان فرود می آمد، ولی در هوای بد هنگام تلاش دوباره برای نشست به فاجعه دچار شد. همه 55 مسافر و 7 نفر خلبانان آن به هلاکت رسیده اند. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان 19 مارس در مراسم جنبست رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که در مشقگاه حرب میدان واقع در ناحیه قبادیان ولایت ختلان برگزار شد گفت که رهبریت سطح عالی کشور از وضع در آن سوی مرز با افغانستان نگران هستند و همه تلاش‌هایشان را به خرج خواهند داد تا مردم تاجیکستان در آرامی و امنیت به سر برند. با گفته وزیر دفاع تاجیکستان، رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که با حضور 50,000 نفر برگزار شد ثابت کرد که نیروهای مسلح کشور در حالت خوبی آماده باشی جنگ قرار دارند و می توانند به هر گونه حمله های احتمالی از خارج پاسخ فوری و کوبنده دهند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و شارل میشل نخست وزیر بلژیک تایید کردند که تروریست احتمالی پاریس بازداشت شده است. 13 نوامبر سال گذشته در بمبگذاری پاریس 130 نفر به قتل رسیده بودند. صلاح عبدالسلام یگانه شرکت کننده این عمل تروریستی می باشد که زنده مانده است. این تندروی اسلامی هنگامی بازداشت در خوابگاه مولنبک در بروسل از پایش تیر خورده است. روزی پنجشنبه دادستانی بلژیک خبر داده بود که در یکی از حجره های این خوابگاه در بروسل ایز انگشت عبدالسلام آشکار شده است. یکی از شبکه های تلویزیونی گفته است عبدالسلام یکی از دو نفر است که هنگام بمبگذاری پنهان شده بود. عملیات بازداشت وی را در بروسل خدمات ویژه بلژیک و فرانسه به طور مشترک انجام داده اند. شام روز جمعه 18 مارس در مسکو 2 مرد خورد را روزنامه نگاران شبکه تلویزیونی NTV روسیه معرفی کردند و به خانه مدیری دفتری رادیوی آزادی در مسکو آمدند. این 2 مرد از مدیری دفتری آزادی یا رادیوی سوابودا می پرسیدند که راجع به معلومات همقلمان پیشینه اشان در باره دستمزد کارمندان بخش روسی این رادیو توضیحات دهد. از این 2 مردی که یکی اش در دست دستگاه نواربرداری داشت، از مدیر این دفتر در مسکو تکرار به تکرار می پرسید که چی قدر درآمد دارد و در اطراف مسکو صاحبی چی دارایی هاست. و مدیری دفتری رادیوی آزادی را متهم میکرد که پولهای برای فعالیت های اجتماعی جدا شده رادیو را برای منفیت های شخصی خودش صرف کرده است. نینت پیچ سردبیری برنامه های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی این رفتار را نمونه تنفر انگیز تهدید مقامات روسیه ارزیابی کرد که بر ضد رادیوی آزادی ژورنالیسم آن و موفقیت های آن ظاهرا میخواهند پرونده درست کنند. در ترکیه در شهر استانبول 2 نفر کشته دست کم هم 7 نفر دیگر جراحت برداشتند. 19 مارس ترکیه در منطقه سلسله مغازه ها در مرکز شهر رخ داد. شبکه تلویزیونی CNN ترک و خبرگزاری داگان گزارش دادند که این بمبگذاری های انتحاری بوده است. تلویزیون محلی نشان داده است که بر فراز این منطقه چرخبال ها پرواز میکنند و مردم را از منطقه بیرون میبرند. فضل الهادی مسلمی رئیس مشران و جرگه افغانستانی ها مجلس بالایی پارلمان افغانستان 19 مرد در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند و گفت حالا هیئت این حزب آمده است و ما خوشبین هستیم که یک پیام خوب برای صلح داشته باشد. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ی یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. جبههای سوی هواپیمای بوئینگ پیدا شده است. این هواپیما در فرودگاه راستاوی لبیدانی روسیه به خود دچار شد. تاجران فروشگاه مرکزی دوشنبه که اخیراً به مرکزی سودای تاجیکستان تبدیلی نام کرده است آن را ترک میکنند. و 21 مرد از تشکیل شبکه اقتصادی اجتماعی تویتر 21 سال پر میشود. سال 2006 یک کارشناس کامپیوتر برنامه ساخت و تویتر براه انداخت. برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. جبه های سیاهی هواپیمای بوئینگ 737-800 پیدا شده است. این هواپیما در فرودگاه راستاوی لبیدانی روسیه با فاجعه دچار شد. ژنا تریخوا نماینده وزارت نقلیات در این باره به مطبوعات خبر داده است. نماینده رسمی بخش نقلیات ریاست کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که دو تعبیر اصلی که شاید سبب های سقوط هواپیما شده است بررسی می شود. یکی اشتباه خلبانان هنگام اداره هواپیما در وضع بد هوا و دیگری نقص فنی هواپیما. جزئیات بیشتری مربوط به این حادثه در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
مقامات روسیه می گویند که علت اصلی سقوط هواپیمای فلای دوبای در فرودگاه شهر راستاوی لبیدان اشتباه خلبان هنگام اداره هواپیما و یا مشکلی فنی می باشد. نماینده رسمی بخش نقلیات ریاست کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که این دو تعبیر اصلی که شاید سبب سقوط هواپیمای فلای دوبای در شهر راستاو شده است بازرسی می شود. مقامات کمیته حالتهای فوق العاده روسیه 19 مارس اطلاع دادند که یک هواپیمای نوی بوئینگ 737 شرکت فلای دوبای هنگام فرود آمدن در فرودگاه شهری راستاوی لبیدان در جنوب آن کشور سقوط کرد که در نتیجه همه 62 سرنشین آن به هلاکت رسیدند. مقامات وزارت نقلیات روسیه چند ساعت بعد از این حادثه اعلان کردند که صندوق سیاهی هواپیمای بوئینگ 737 پیدا شده است. طبق گزارش رسانه‌های روسی این هواپیما با 55 مسافر و 7 عضو هیئت پرواز از شهر دبی امارات متحده عرب عازم شهر راستاوی لبیدان بود. مسئولان شرکت بوئینگ هم گفتند که از حادثه سقوط هواپیما در روسیه آگاه شدند. با دنبال این حادثه همه پروازها به این فرودگاه قطع شد و ده ها امدادگر به محل سفربر شدند. اکثر مسافرانی که در این حادثه به هلاکت رسیدند شهروندان روسیه بودند. خبرگزاری روسی تاس با تکیه به منابع خود در کنسولگری روسیه در دبی گفته است که در میان قربانیان این حادثه شهروندان ازبکستان، اوکراین و هندوستان هستند. به نوشته این خبرگزاری همه 7 نفر از هیئت پرواز نیز به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع خبرگزاری تاس، کارشناسان از امارات متحده عرب، آمریکا و فرانسه برای همکاری با کمیته بررسی حادثه خواهند پیوست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در نامه‌ای به عنوان همتای روسش ولادیمیر پوتین در رابطه با این حادثه برخی تسلیت ارسال داشته است.
سقوط هواپیمای شرکت فلای دوبای در فرودگاه شهری راستاوی لبیدانی روسیه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تاجران فروشگاه مرکزی دوشنبه که اخیراً به مرکزی سودای تاجیکستان تبدیل نام کرده است، آن را ترک می کنند. با گفته تاجران، ماموریت نوی فروشگاه با یکبارگی نرخ اجاره دوکانها را بالا برد که با این قیمت اجاره آنها از تجارت نه سود بلکه زیان می بینند. تاجران می گویند نرخ اجاره دوکانها میان شکن است، اما ماموریت نوی فروشگاه می گوید که مرکزی سودا برای افراد ثروتمند و دارا پیش بینی شده است و از این رو نرخ اجاره دوکانهایش نیز گران است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه.
اکثریت فروشندگان سوم فروشگاه مرکزی دوشنبه آشیانه های آن را ترک میکنند. تاجران میگویند ماموریت فروشگاه با یک بارگی قیمت اجاره دوکانها را بالا برداشت که آنها توانی پرداخت آن را ندارند. گلصفت همراه با یکی از تاجران فروشگاه مرکزی در صحبت با رادیو آزادی روز 18 مرد گفت او بیش از 10 سال است در اینجا با تجارت مشغول بود، اما نرخی که ماموریت نوی مرکز برای اجاره دوکانها مقرر کرد تجارت او را بی ثمر میکند. او میگوید خانم همراه و افسود از درآمد این دوکان خراجات اهل آیلش را تامین میکرد، ولی همکنون نمیداند تجارتش را چگونه ادامه میدهد چون که دوکانی موافقه برای تجارتش هنوز پیدا نکرده است. هینی گشت و گذار ما در دالان‌های فروشگاه مرکزی اکثریت رف‌های دکان‌های آن خالی به نظر می‌رسید. در برخی از دکان‌ها تاجران آخرین بسته‌های بارشان را از آنجا بیرون می‌کشیدند. بجز از آشیانه یکم که تاجران تلفن‌های موبیلی و دیگر تجهیزات‌های الکترونی دکان دارند و در آنجا همان سودا ادامه داشت، مغازه‌های آشیانه‌های دوم و سوم خالی به نظر می‌رسید. در همین حال ستار رحیموف رهبر نوی فروشگاه مرکزی که اخیراً به مرکز سودای تاجیکستان تبدیل نام کرد، قیمت اجاره دوکانها نه 6 مراتبه طور تاجران میگویند بلکه 1 مراتبه گران شده است. وی افزود جنابی رحیموف در پاسخ به سوال آزادی که چرا به یک بارگی قیمت اجاره دکانها بالا برده شد گفت مرکز سودای تاجیکستان در مرکز پایتخت جایگیر است و البته نرخ اجاره در اینجا بالا است و مال و محصولات های بهترین باید در اینجا سودا شود. وی گفت
این خوب بازار ستون کرده نیست و باید اینجا یک ترتیب بود مشرفتش و این باز در بارخانه امون جمعیت ما در دیداره خوشگی داری دستگاه جایی تزین جونه پیشتون باید یک تعمیر طلب بود که باید درست کار باید باشد که اینجا مطابق باید باشد باشد.
گرانشوی یک بارای نرخ اجاره دوکانها در فروشگاه مرکزی در دوشنبه در حال است که طی 4 ماه اخیر مالک این بنا علکی 2 مراتبه عوض شد. نخست در ماه دکبر سال گذشته با حکم دادگاه جمعیت سهامی فروشگاه مرکزی برهم داده شده مالکیت دولت اعلان شد. مسئولیت اداره این بنا بر دوش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی واگذاشته شد. بعداً در تاریخ 19 فوریه سال جاری با فرمان حکومت دوباره مالک مرکز سودای تاجیکستان عوض شد و مدیریت آن هم اکنون به اختیار دستگاه اجرایی پرزیدنت داده شده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کوچ‌بستن تاجران از فروشگاه مرکزی دوشنبه به سبب بالا بردن نرخ اجاره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. اگر عمر وفا میکرد، اتاخان لطیفی 18 مارتی سال جاری 80 ساله میشد. این ژورنالیست و سیاستمدار شناخته تاجیک 22 سپتامبر سال 1998 در نزد منزلش در مرکز شهر دوشنبه در یک سوی قصد مسلحانه با 3 تیری طوفان کشته شد. این 3 تیر رشته عمری نفری را کند که از انگشت شمار ژورنالیستان تاجیکی صاحب مکتب دانسته میشد. پرداخت برای زندگی و رازهای تا حال ناکشاده قتل اتاخان لطیفی در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
اتاخان لطیفی را در سن 62 و زمانی کشتن که او بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 تازه یک سال باز به وطن برگشته بود و در کمیسیون آشتی ملی از جانب اپوزیسیون نمایندگی میکرد و معتقد بود که تاجیکستان به بازگشت پای به راه صلح گذاشته است. لطیفی پسر اتاخان لطیفی در صحبت با رادیوی آزادی از آخرین گفتگویش با پدر چنین قصه کرد.
بار آخر با پدرم با طریق تلفن دو روز پیش از این فاجعه صحبت کرده بودم. یگان تشویش نداشت، خیلی باور داشت که در تاجیکستان یعنی همه چیز آسوده است. من اون وقتا در سفارت تاجیکستان در ازبکستان کار میکردم، گفتم که همه چیز خیلی خوب است، وضع متشنج نیست. با تاکید کرده بودم که به محافظ نگردم، لیکن اون کار گفتم که کسی به ایشان یگان غرضی ندارد، یکم تحدیدم نمی کند. از این چی یکم بخبر بودم راست دیگر.
اون شب و روز منزل لطیفی در دست ترمیم قرار داشت و صبح 22 سپتامبر سال 1998 او قبل از رفتن به جای کار استوهایش را خبر گرفت. وقتی که از درآمدگاه بینا بیرون شد، دو نفر با اتاخان لطیفی سلام و علیک کردند، ولی معلوم شد که آنها هر دو مسلحان و به قصد جانی او آمده اند. اتاخان لطیفی 18 مارس سال 1938 در شهر پنجاکن به دنیا آمده، سال 1963 رشته ژورنالیستی دانشگاه لنینگراد سن پترزبورگ امروزه را ختم کرده است. او 4 سال در روزنامه کمسومول تاجیکستان و از سال 1967 تا 1973 به حیث خبرنگاری روزنامه کمسومولسکای پراودا در تاجیکستان فعالیت کرد. اما نقطه اوج معروفیت لطیفی همچون ژورنالیست 16 ساله بود که از سال 1993 تا 1989 در روزنامه پراودا نشریه اساسی حزب حاکم کمونیست اسر در تاجیکستان کار کرد. در پایان سال 1989 رهبری وقتی تاجیکستان قهار محکموف لطیفی را معاونی سروزیر تعیین کرد. سال 1991 لطیفی داوطلبانه از این مقام استعفا داد. در بهار سال 1992 اتاخان لطیفی همراه با اکبر ترسان و لایق شیرعلی بین تظاهرگران جمع شده در دو میدان شهیدان و آزادی میانرو شدند و با میانروی آنها حکومت مراسای ملی تأسیس یافت. در پایان سال 1992 در پی به دوشنبه وارد شدن نیروهای فرانت خلقی، یکی از طرفهای جنگ شهروندی تاجیکستان، لطیفی ترک کشور کرد و مدتی در مسکو و بعدن در تهران به سر برد. او آن سالها رهبری شورای هماهنگسازی نیروهای دموکراتیک تاجیکستان در کشورهای مشترک المنافع و تا زمانی به مذاکرات صلح پیوستن حاجی اکبر تورجانزاده و سید عبدالله نوری رهبری هیئت مخالفین در نخستین دورههای مذاکرات صلح با حکومت بود. ماه سپتامبر سال 1997 بعد از 3 ماه امضای سازشنامه صلح، وقتی برای اجرای آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت، لطیفی به دوشنبه برگشت و تا روز کشته شدنش به حیث رهبری زیر کمیسیون حقوقی این نهاد ناظری روند صلح تاجیکستان کار کرد. آنهایی که اتاخان لطیفی را می شناختند از او به عنوان یک ژورنالیست حقیقت جو و قالب شکن و پرنفوذ یاد می کنند. با باوری شاگردانش، لطیفی در عهد شورایی به سر خود یک اپوزیسیا در داخلی سیستم شدید کمونیستی بود و در اطرافش تقریبا همه افراد آزاد اندیش و روحیه‌شان ملی را متحد کرده بود. از لطیفی در آن دوران حتی همچون کاتب چهارم سکه نام می بردند. عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک و از شاگردان اتاخان لطیفی می گوید:
مهمترین اصلا من که اون کسی ادام جمعه سیده در که خوشتی پناه کلامکشان زیاد بودم. مثلا هر وقتی بلای خوشحال می آمد با اون کس می راضیت می کردم. یا وقتا مثلا آدین آشیم را حفظ کردم برای شعر دواتی خواندم و جدان و بکنان خواهیم فراش می دهند. اما بوده حفظ کردم اصلا لطیفی رفتون کسو مثلا نجات دادم.
روزی 26 ینوار سال 1999 بعد 4 ماه کشته شدن لطیفی، تلویزیون دولتی تاجیکستان نواری را نمایش داد که در آن روشن غفوروف، یکی از فرماندهان سرکش مربوط به گروه سید مختار یاروف که در منطقه حضرت مولانای شرق پایتخت عمل میکرد، بعد بازداشت شدنش مسئولیت قتل اتاخان لطیفی را به گردن گرفت و گفت او را با امر رهبران مخالفین و برای خیانت به اپوزیسیون کشتند. اما بعد دو هفته نشر این نوار، روشن غفوروف به طور مرموز کشته شد. سعید مختار یاروف و نازیم واحدوف یک فرمانده دیگر مخالفین در ناحیه وحدت که با گفته مقامات در سوی قصب جان لطیفی مستقیما شرکت داشت نیز در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. از جمع افراد متهم به قتل اتخون لطیفی تنها پرونده عبدالله تورسونوف به دادگاه رسید و دادگاه عالی تاجیکستان در تاریخ 7 ایونی سال 2000 او را به 17 سال زندان محکوم کرد. اما لطیفی پسر اتخون لطیفی میگوید که فرمایشگران قتل پدری او تا حال یافت نشده اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قصه‌های مدهش، تفتیش های غیر چشم داشت و بدون گپ و حرف ماشین ها از طرف مردان مسلح نقاب پوش. این مردان نقاب پوش با طلوع آفتاب در راه ها پیدا می شوند و آدمان را با خود می برند. دیگر کسی آنها را نمی بیند. فقط بعد از چند مدت جسد ابگاری آنها را به خویشاوندانشان بر می گردانند. اخیراً یک مرد را به هلاکت رساندند. جسد وی را پاره کردند، یک قسمش را سوزاندند و قسم دیگرش را به دریا انداختند. ترور در ازبکستان رواج یافته است. مسئول آن نمایندگان مقامات انتظامی می باشند. ازبکستان با اذیت و آزار بازداشت شدگان در زندانها در جهان اعتباری بد دارد. حتی یک نمونه زنده به زنده در آب جوش جوشانیدن یک زندانی وجود دارد. اخیراً یک نمونه دیگری به رحمی های نیروهای امنیتی و پلیس این کشور مشاهده شد که از نمونه های پیشین کمی ندارد و سببش هم روشن نیست. بخش ازبکی رادیوی آزادی در این روزها یک حادثه را پیگیری کرد که ظاهراً بیرون از چهارچوبه مرافعه های دادگاهی بود و بیشتر به برخورد جنایتکارانه و مجازات سر به خود از طرف نمایندگان مقامات انتظامی شباهت دارد. نهم مرد بخش ازبکی رادیوی آزادی درباره یک صاحب کار گزارش پخش کرد که در ولایت فرغانه در ناحیه بیشریق کشته و جسدش به دشت برده شد. سر وی را گرفته بودند و در خلطه سلفنی به دریا انداختند. قسمهای دیگری بدن وی را سوزاندند. ادعا می شود که قاتل این صاحبکار لیتنانت کلان پلیس بوده است و برای عقده وی را در داخل ماشین پرانده است و جسد را به دشت برده است تا آن را نابود کند. یک چوپان این کار را دیده است. دیده است که مرد در لباس پلیس از محل حادثه دور می شود. پلیس به این چوپان گفته است که وی گوسفند حرام شده را در آنجا گور کرده است. بعد از آن خودی پلیس به بازار شهرک رفته است و از آنجا گوسفند خریده است و آن را کشته آورده است. باقی مانده های جسد صاحب کار را از گور بیرون آورده است و به جای آن گوسفند را زیر خاک کرده است. باقی مانده های جسد را هم به دریا انداخته است. این حادثه زمان مطبوعاتی شد که این کارمند پلیس را ششم مرد بازداشت کردند. نمونه دیگر به صاحب کار 44 ساله بخارایی الهام عبادوف و برادر کلانی وی رحیمی 48 ساله دخل دارد که به تجارت ماشین مشغول بودند. آنها را خدمات امنیت ملی ماه آگوست سال 2015 برای فعالیت های غیر قانونی مالی بازداشت کردند. خورسند رجب و مادر آنها در اولی ماه مرد بر رادیوی آزادلی گفت که بعد از یک ماه بازداشت کارمندان امنیت به وی گفتند که پسرش الهام از سکته قلب درگذشته است. ولی مادر در دست عکس های دارد که در بدن پسرش آثار شکنجه دیده می شود. برادر کلانیش رحیم به 8 سال زندان محکوم شده است. دلفوزه عبادت و خواهر آنها با مادرش گفته است که زندانبانان دو برادر را به یک خانه می آورده اند و در چشم یک دیگر آنها را شکنجه می داده اند. در چنین حالت آنها را مجبور می ساختند که شکنجه یک دیگر را تماشا کنند. قشلاق آوازی تارنمای بروز پنیر کارمند بخش جهانی رادیوی آزادی در این روزها گزارش داد که جسد مردی 34 ساله شرف نصیبوف که در بخارا قسمهای ماشین میفروخت ماه ینور به خانه اش فرستاده شده است. ماه دکبر شرف با برادرش بازداشت شده بود. خویشاوندان آنها میگویند که در بدن شرف آثار اذیت و آزار دیده میشود و حتی ناخونهایش را کنده بودند. ماه فوریه سال جاری جسد محمود جان حسنوی 42 ساله از ولایت اندیجان به خویشاوندانش برگردانیده شد. در گذشته ها در ازبکستان نمونه های رفتاری بی‌رحمانه مقامات انتظامی نسبت به بازداشت شده ها زیاد بود، ولی دوری نوی بی‌رحمی ها در حال اوج می گیرد که در اولی ماه دکبر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان از پلیس انتقاد کرد و گفت که مردم ما به هر گونه مشکلی ها تاب می آورند ولی به عدالتی را تحمل نمی کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
21 مارت از تشکیل شبکه اجتماعی تویتر 21 سال پر می شود. سال 2006 یک کارشناسی کامپیوتر جک دارسی برنامه ساخت و توسط آن به فرستادن پیام های اینترنتی آغاز کرد. حجم این پیام ها از 140 حرف بیشتر نبود. کلمه تویت انگلیسی است و صدای گنجشک ترجمه می شد. تا سال 2013 شماره کاربران این پایگاه خبری 500,000 نفر را تشکیل می دادند. در میان این کاربران رهبران کشورهای مختلف نیز هستند. همکاری ما خیرامان بقازاده در رابطه با دهمین سالگرد تشکیل تویتر با گلن کی کارشناس مسائل شبکه های اجتماعی در رادیو آزادی پرسید جایگاه تویتر را در جهان معاصر چگونه ارزیابی میکند.
روز 21 مارت از تأسیس شبکه اجتماعی تویتر 10 سال پر می شود. سال 2006 یک متخصص کامپیوتر جک دورسی برنامه ساخت و شروع کرد به ارسال پیام های اینترنتی. حجم این پیام ها از 140 حرف بیشتر نبود. این بود اولین تویت یا پیامک که فرستاده شد. کلمه تویت از زبان انگلیسی همچون صدای پرنده ترجمه می شود. تو سال 2013 شماری کاربران این شبکه معروف اجتماعی که پایگاه خبررسانی حادثه های آجیل و هم بحث و بررسی های داغ شده است در یک روز 500,000 نفر را تشکیل می دهد. در میان کاربران از جمله سیاستمداران و نفران اولی حکومت های سراسری عالم ذکر می شوند. و حالا در صحبت با ما گلن کیتس، متخصص مسائل شبکه های اجتماعی در رادیوی آزادی است. گلن سلام، بگویید شما جایگاه تویتر را در میان شبکه های اجتماعی امروز با گذشت 10 سال از تأسیسش چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, I would say the biggest thing that changed really over the last 10 years is that people themselves, not just journalists.
با فکر من بزرگترین تحولاتی که در این 10 سال اخیر شد این بود که همکنون مردم عادی نه تنها ژورنالیستان افرادی شدند که خبر پخش میکنند، یعنی آدمان عادی هم منبع خبری شدند. مثلا اعتراض های مردمی در مولدوا شد، بعد ایران بود. ژورنالیستان به مردمی که در محل حادثه قرار دارند اعتماد کردند، ولی عین زمان حالتی با وجود آمد که تصدیق خبر دشوار شد. این یک چیزی غیر منتظره بود که تویتر سبب شد. یعنی اگر میلیون ها مردم در آن واحد به یک معلومات دسترسی پیدا کنند، از سوی دیگر پخش اطلاع غیر واقعی یا دروغ نیز زیاد شد. تویتر میدان کاری فعالان و ژورنالیستان شد، ولی من گفته نمیتوانم که این 100% نتیجه مثبت داد.
Fake information also had an opportunity to spread much quicker. So I think you saw some amazing things.
در تاجیکستان نظر به تویتر از فیسبوک و یا ادناکلاسنیکی بیشتر استفاده می شود. با فکر شما سبب چیست که در تاجیکستان این شبکه اجتماعی نتوانست به اندازه آن شبکه های دیگر معروف شود؟
Well, I think it's actually interesting to look at Tajikistan because Tajikistan is actually
Tajikistan شاید یک مکانیزم خرد یک جریان عظیم باشد. تویتر در سراسر جهان خیلی بازودی پخش شد، ولی عین زمان فیسبوک و اینستاگرام نیست. به نظر من از نظر استفاده تویتر نظر به شبکه‌های دیگر کمی مشکل تر است. کار فیسبوک مشکل نیست. شما با دوستان صحبت میکنید، با آنها عکس و ویدیو را تقسیم میکنید. تویتر یک وسیله فعال استفاده ژورنالیستان و فعالان شد. من میدانم که در تاجیکستان ادناکلاسنیکی بسیار زیاد استفاده میشود، ولی من باید یک چیز دیگر را از نظر تاثیر تویتر به شبکه‌های دیگر اجتماعی تاکید کنم. اگر شما ادناکلاسنیکی را با نسخه سال 2009 مشالا مخایسه سا کنید، تفاوتی کلانی را ببینید. حالا دیدن ممکن است که چی طور تویتر برای ساده‌تر و بهتر شدن کار در ادناکلاسنیکی نمونه شده است. عکس و ویدیو با شکل بهتر و راحت‌تر دسترس می‌شود.
تشکر. هم صحبت ما گلن کیتس، متخصص شبکه‌های اجتماعی در رادیوی آزادی بود.
شنونده عزیز، با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.